بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در احکام عقد اجاره بود. مرحوم سید فرمودند که اجاره از عقود لازمه هست. ما حاصل تعریف عقد لازم اینه، عقدی است که طرفین یا احد الطرفین نمیتواند اون رو فسخ کنه مگر به یک سبب یا اسبابی که عقلاء و شرعا چیه اون سبب قرار داده شده. یعنی ما بدون اون سبب عقلایی یا سبب شرعی نتوانیم عقد رو فسخ کنیم، این میشه عقد لازم. اما اگر عقدی رو نه سببی لازم نداره ما خودمون اقدام به فسخ بکنیم، میشه عقد جایز. گفتیم فقها عقودی رو که در بین مردم و عقلا هست به دو دسته تقسیم کردن: عقد لازم مثل بیع و نکاح، عقد جایز مثل مضاربه، مثل ودیعه، مثل آریه. گفتن اینا جزء عقود جایزه است، مثل هبه. دیروز عرض کردیم اینکه آیا ما در بین عقلا و در بین عرف عقد جایز داشته باشیم؟ گفتیم محل تأمله، چون عقد یک معنای عرفی داره. این مواردی رو که ذکر کردند ظاهرا عقد به معنای عرفی شاملش نمیشه. این دیروز عرض کردیم. این شب مراجعه کردم به کلام مرحوم نائینی، دیدم مرحوم نائینی فرمایشی داره که این فرمایش ایشان معید عرض من هستش. ایشان فرموده بود که عقد بر دو قسمه، یک عقد اذنی داریم یک عقد عهدی. ایشون عقود رو تقسیم کردن بر دو قسم، عقود اذنیه و عقود عهدیه. عقود اذنیه که خواستن مثال بزنن مثل ودیعه، آریه، وکالت، مساقات، مضاربه، اینا شدن جز عقود چی؟ عقود اذنیه. در این عقود اذنیه مرحوم میرزا نائینی فرموده این عقود اذنیه عقد به معنای عرفیش اینا عقد نیست، یه اصطلاح فقها هاست که مثلا میگن وکالت عقده، آریه عقده، ودیعه عقده، و الا عقد در معنای لغویش یا معنای عرفیش شامل آریه و ودیعه نمیشه. لذا ایشان فرموده مثل آیه اوفو بالعقود در صحت یا لزوم عقود اذنیه به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون این آیه عقد به معنای عرفیش به کار رفته و عقد به معنای عرفیش شامل عقود اذنیه نمیشه. این عقود اذنیه در حد اصطلاح کیه؟ علما و فقها ماست، ولا این حقیقتاً چیه؟ عقد نیست. بله؟ مضاربه رو نگفته، منتها بعدن مرحوم مثل دیگران مثل آقای صدر و اینا میگفتن که مضاربه از عقود اذنیه، مساقات از عقود اذنیه. نه ببینید، اصلا قبول نمیخواد. وقتی میگه شما وکیلین در بیع خانه من، شما مخیرین عمل بکنین به این اذن، عمل نکنین. اگر عمل کردین میگین قبول کرد، اگر عمل نکردین میگین قبول نکرده. قبولی نمیخواد اصلا. نمیدونم شما در بیع، شما در بیع اذن در بیع تا که نه این نقدتون اول جواب بدم بعد برم بگید. شما در این درب میگه این رو تملیک کردم به شما، شما تا قبول نکنید چیه؟ تا قبول نکنید ملک شما نمیشه. معناش این نیست که میتونید بعد این بخورید، نه نمیتونید بخورید، بگید نه این به که به درد من نمیخوام، بذار فعلا این غذا رو بخورم تا سیر بشن، بعد از این که سیر شدم بهش میگم این به رو قبول ندارم. این فایده نداره. شما در علم وقتی میگه شما وکیلی در خانه من، شما میگی نه بذار من این خانهش بفروشم، بعد از این که فروختم میگم اون وکالت رو من قبول ندارم، بگی نگه هیچ اثری نداره. همین که فروختیم به شما درست، به شما درست، همین که پشت ما وکیلی در بیع خانه من، شما گفتید این چه فه آدمیه من وکیل او بشم. نمیدونم وکالت رو قبول کرد مثلا اگر گفتیم عقد نیست، اگر گفتیم عقد نیست، اگر گفتیم عقد نیست معنی که قبول نه. دلیلش دلیلش عرض کردم که عقد یک معنای عرفی داره، عقد یک معنای عرفی داره. این وکالت از افراد عقد هست به همون معنای عرفیش یا نه؟ این عقد رو نمیشون که عقد نیست. ایقاع که واضحه که ایقاع به معنای انشاء چرا هست، اما اون ایقاعی که اصطلاح در باب معاملات نه اونیست. لذا اینم معید بر این جهت فقط یک مورد عقد جائز میمونه و اون هبه هستش. هبه از عقود اذنیه نیست. دقت کردین؟ بعضی ها گفتن هبه از قدیم یادمه که از عقود اذنیه هستش. اگر از عقود اذن معناش اینه که او اذن در تملک داده، شما تملک میکنید. خود هبه اشکالات عدیده داره این عقد. یکی اولا این از عقود اذنیست واقعش یا نه، یعنی او به شما اذن در تملک میده شما قبول میکنید، و یا اینکه نه از عقود اذنیه نیست، عقدیش لازم عرفن و عقلاءن، منتها شارع چیکار کرده؟ شارع گفته نه، در واقع برش جعل حق رجوع قرار داده، شارع برش قرار داده، و در طول این شریعت عرفن همچه این حق رو پیدا میکنه. لذا هبه خودش عقد مشکلیه. منتها قرارم این جهت بود که مرحوم میرزای نائینی وقتی گفته عقود بر دو قسم اذنیه و عهدیه، گفته این عقود اذنیه یک اصطلاح فقهاست. یعنی چی؟ یعنی فقها به این عقود اذنیه میگن عقد، و الا عقد در معنای لغویش و عرفی شامل عقود اذنیه نمیشه. عقود اذنیه رو تعبیر ایشان، شاید ایشون مثلا یه عقد بگه، مثلا برای مثال بگه به اصطلاح به عقد عهدی هست و جائز هم هست. آره. این رو خدمت شما عرض کنم که در کتاب فقه العقود در آخر اون مقدمه بحث عقد نقل میکنه مطلب را از به اصطلاح میرزای نائینی، اما در پاورقی آدرس منیت المرید از کتاب منیه نقل کرده. منیه تقریرات شیخ میرزای نائینی است که مرحوم شیخ موسی خونساری نوشته که چاپ جدید هم شده در سجه منیت المرید، از این چاپ منیت طاله. آره اون منیت المرید کتاب اینه. بله آره اون کتاب اینه، اشتباه گفتم. منیت طاله، منیت طاله ما رو مرحوم عاشق موسی خونساریه که عاشق موسی خونساری به اسم خودش نوشته، اما بین اهل علم معروف شده به چی؟ تقدر درس میرزا. گویا ایشون درس میرزا که میرفته مینوشته، بعد به اسم خود ایشان چاپ شده یا خود ایشان چاپ کرده نمیدونم، به اسم شیخ اینه. اما مثل که در چاپ سنگی کشیده بود نوشته بود مؤلف شیخ موسی خونساری، مثل که دوباره که این چاپش کردن در سجل تحقیقش کردن به عنوان تقریر نوشتنش، یعنی مؤلف رو کردن مقرر. و قدیم هم معروف بوده به تقریرات درس میرزا. بله؟ نه آقای صدر گفته ما مضاربه دو قسم داریم، مضاربه ای که از عقود اذنیه است و مضاربه ای که از عقود عهدیه است. این رو در حاشیه منهاج داره آقای صدر. در بحث کتاب مضاربه داره، اونجا که مرحوم آقای حکیم میگه این عقدیست جائز، ایشون در اونجا داره که ما دو تا عقد مضاربه داریم، عقدی که از عقود اذنیه است، مضاربه‌ای که از عقود اذنیه است، این جائزه، مضاربه‌ای که از عقود عهدیه است، این لازمه. مساقات و مضاربه و این همین مضاربه، این این مضاربه هست. عقد لازم میدونن به شرط که از عقود عهدیه باشه، اما در مضاربه یا در مساقات دقت کردید، یعنی احتمال داره که اون قسم عقد عهدیش رایج باشه. خب این در چه دردی چه اون ما این اصالت اللزوم که امروز بحث ما میخواد انشاءالله شروع بشه، این اصالت اللزوم، این بحث در اونجا مطرح شده به این مناسبت، آره، که یعنی این مباحث رو تو اصالت اللزوم میارن. اولین کسی هم که ظاهرن به عنوان یک اصل بحث کرده مرحوم صاحب عناوین هستش. عناوین یه بحث مبسوطی رو شروع کرده تحت عنوان اصالت اللزوم که شده خودش یک قاعده‌ای که بعد از او دیگران این بحث مطرح کردن. صاحب عناوین معاصر با مرحوم صاحب جواهره، یه کتاب خیلی خوبیه، یعنی شد اولین کتابیست که به عنوان قواعد فقهی نوشته ایشان. عنوان قاعده قاعده است در دو جلده، منتها خب چون کتاب بدوی بوده طبیعتاً چیه؟ هنوز بحثا شسته رفته نشده، چکش نخورده، به اصطلاح ابتدای کار بوده، منتها معاصر با صاحب جواهر، حتی قبل از صاحب جواهر فوت شده، یعنی 16 سال قبل از صاحب جواهر به اصطلاح فوت شده. این هم کتاب خیلی خوبیه به نام العناوین که اولین کتاب قواعد فقهی ظاهره، شاید کتاب قواعد شهید قبل از این باشه، قواعد شهید، آره اون قواعد شهید رو من نزدیک ندیدم که آیا واقعا میشه اسمش گذاشت کتاب قواعد فقهی یا نه، شهید ثانی، آره القواعدی که ایشون داره، آره هر دوشون داره، آره جزه نمیدونم که شما گفتندم که مار کتاب شهید ثانی تمهید القواعده، این چاپ سنگیش من قبلا خودم داشتم تمهید القواعده، اون که مار شهید اوله خود القواعده، مار شهید اول تمهید القواعده، آره یعنی میشه اسمش گذاشت یک کتاب اولین کتاب قواعد فقهی، نمیدونم عناوین واقعا یک کتاب قواعد فقهیه، شهید اول من ندیدم این کتاب رو از نزدیک که بشه گفت یک کتابیست که راجع به قواعد فقهی، میخوره مثلا به کتاب قاعده ای، به قواعد فقهیه، اون نراقی بل متأخره، نراقی از هر دو شهید متأخره، منتها اون عوائد الایام نمیشه گویه کتاب کشکول مانندیست، تقریبا عوائد الایام. خدمت شما عرض کنم که این هم راجع به بحث دیروز، پس این هم ایشون هم تو ذهنش این بوده که معنای عرفیه عقد بر عقود اذنیه شامل نمیشه، لذا گفته ما به اوفو بالعقود در عقود اذنیه اصلا نمیتونیم تمسک کنیم. حتی یادمه که بعضی از آقایون در قاعده، یعنی در مثل لزوم عقد هبه گفته بودن که به عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، گفته بودن که عقد یک معنا عرفی شامل هبه نمیشه اصلا، این شامل هبه نمیشه علا یا تقدیره. خب ادامه بحث اینه که علمای ما همون گونه که قبلا اشاره کردم همه این احکام رو تقسیم کردن به شرعی و عقلایی، یعنی ما یک عقد شرعی داریم، یک عقد عقلایی داریم. و عقد در عقلا چطور تقسیم میشه؟ به جائز و لازم. عقد شرعی هم تقسیم میشه به لازم شرعی و جائز شرعی. یعنی این انقسامات رو تقسیم کردن. بعد این مسئله مطرح شده بین علمای ما، ما اگر یک عقدی داشتیم و شرعاً شک کردیم، کار این عقد شرعاً عقدیست لازم یا جائز؟ آیا ما یک اصلی داریم که رجوع کنیم به اون اصل و طبق اون اصل بگیم مثلا این عقد لازمه، یا طبق اون اصل بگیم این عقد جائزه یا جائز نیست؟ دقت بشه، علما قائل شدن که ما چنین اصلی رو داریم. از این اصل تعبیر شده به اصل لزوم یا اصالت اللزوم. ما در معاملات سه تا اصل داریم که اینا جاش مهمه که روشن بشه. یکی اصالت اللزومه، یکی اصالت الصحه هستش، یکی اصالت الفساده. این سه تا اصل همش مربوطه به چیه؟ مربوطه به این عقود و ایقاعات اصالت اللزوم، اصالت الصحه و اصالت الفساد. خب این اصالت الصحه و اصالت الفساد و اصالت اللزوم ره که بحث ما امروز اصالت اللزوم میخواییم واردش بشیم، این سه تا اصل جای محلش جریانش بگم تا بعد روشن بشه که اصالت اللزوم ماره کجاست، اصالت الصحه و اصالت الفساد ماره کجاست. این دقت کنید، ما اگر یک عقدی داشته باشیم شک کنیم که این عقد صحیح بود یا فاسد بود، اگر شک در صحت و فساد عقدی داشته باشیم، تارتن این شبهه ما موضوعی است. مثلا زید خانه اش را فروخت، نمیدانم اون خانه را که فروخت به عقد صحیح فروخت یا به عقد فاسد فروخت. مثلا شرط صحت عقد اینه که باید صیغه منجز باشه، شرط صحت عقد اینه که باید توالی بین ایجاب و قبول باشه، شرط صحت عقد اینه که باید ثمن معین باشه، مثلا تا آخر. ما شک کردیم به نحو شبهه موضوعیه که اون عقدی ره که زید انجام داد و خونش رو فروخت، یا اون زید وقتی که با این خانم ازدواج کرد، این عقد ازدواجشون صحیح بود یا باطل بود؟ اگر عقد ازدواجشون صحیح بوده، دیگه من نمیتونم با این خانم چیکار کنم؟ ازدواج کنم، چون الان متزوج است. اما اگر عقدش فاسد بوده، این خانم الان خلیه محسوب میشه و من میتونم باش ازدواج کنم. البته این معناش این نیست که هر عقد فاسدی میشه ازدواج کرد، ها اشتباه نشه. مواردی هست که اگر عقد فاسد باشه انسان میتونه با اون زوجه ازدواج کنه، نه که هر جا فاسد بود پس میشه باش ازدواج کنه. در اینجا یک اصلی دارن به نام اصالت الصحه. پس اصالت الصحه مال جاییست که ما شک میکنیم در صحت و بطلان یک عقدی و منشأ شبهه ما هم چیه؟ امور خارجی است. یعنی شبهه ما شبهه موضوعیه. بفرمایید. خب اون یه دفعه بحث شک نیست. اون من میدونم اون آره میدونم اون ازدواجی که انجام داده بر طبق فتوای مجتهد یا بر طبق مذهب فقهی خودش درسته، منتها بر طبق مذهب ما یا فتوای مجتهد ما باطله. اون خارج از بحثه، یعنی میدونیم که بر طبق فتوای ما باطله و بر طبق فتوای مرجع خودش چیه؟ درسته. خب بله، من در اون صورت نمیتوانم با اون بی باید اعتقاد او رو در نظر بگیرم. اگر طبق مذهب خودش درسته یا طبق فتوای مرجع خودش درسته، من باید آثار صحت رو برش بار کنم. یعنی چی آثار صحت؟ یعنی با اون زن دیگه نمیتونم ازدواج کنم. مگر اینکه اون زن در مذهب خودش یا در فتوای مرجع خودش خلیه بشه، یعنی طلاق داده بشه و جدا بشه. پس اساس صحه مال جاییست که ما شک در صحت و بطلان داریم و شبه موضوعیه است نه حکمیه. این صورت اول. صورت دوم که تا ما شک در صحت و بطلان یک عمل داریم، منشأ شبهه چیه؟ حکمیه است. مثلا میخواییم یه صیغه نکاحی بخونیم به صیغه فارسی، نمیدونیم آیا این عقد درسته یا باطله. چرا نمیدونیم؟ چون به جهت این که احتمال میدیم در شریعت شرط صحت عقد نکاح چی باشه؟ عربیت باشه. یا یک مردی با یک خانومی به صیغه فارسی عقد خوندن، نمیدونم این عقد درسته یا باطله. چرا شک دارم؟ چون نمیدونم در شریعت آیا عربیت در صیغه معتبر یا معتبر نیست. اینجا شک در صحت و فساد دارم، منتها شبهه شبهه حکمیه است. خب مقتضای اصل چیه؟ فساد. اینجا اصالت الفساد مال جایی است که شک دارم در صحت و فساد و شبهه حکمیه است. خوب دقت کنیم، اون اصالت و صحه در شبهه موضوع چه اصلی بود؟ این خودش اصل مستقلیه، یه اصل مستقلیه که هر وقت شک کردیم در صحت یا فساد یک عملی به نحو شبهه موضوعیه، ما باید اون عمل رو حمله بر صحت کنیم. اون خودش اصل مستقلیه به نام اصالت و صحه، و که در مورد عمل غیر همیشه به نام اصالت و صحه. اما این اصل صحت در این اصل دوم چه اصلیه؟ که شک کردیم در صحت و بطلان یک عقدی و شبه حکمیه بود، اصالت الفساد. این چه اصلیه؟ این اصل استصحابه، چون شک میکنم که بعد از خوندن این صیغه آیا این زن علقه حاصل شد زوجیت یا نه، استصحاب یا حاصل نشد، این زن خلیه هست یا نیست. استصحاب میگه قبلا خلیه بود الان هم خلیه، استصحاب میگه قبلا متزوجه نبود الان هم متزوجه نیست. این اصالت الفساد استصحابه. وقت شبهه حکمی دو قسم میشه خودش. تارتن میدانم این عقد اندل اغلا صحیحه، نمیدونم اندل شعار صحیحه یا نه. تارتن این عقد نمیدونم اصلا اندل اغلا صحیحه یا صحیح نیست، و به تبعشم نمیدانم که اندل شعار صحیح یا صحیح نیست. در هر دو صورت اصالت و فساد هست و دلیلش استصحابه. این دلیلش استصحاب نیست، مراد خود از این اصلی که میگن استصحابه. هر دو قسمش به اصطلاح مجرای اصالت الفساده. اینا همه جاییست که ما دلیلی بر صحت نداریم، یه امارهی بر صحت نداریم. بعد الفحصه ولیه از تا آخره. این دو صورت. صورت سوم اینه که صحت یک عقد محرز پیش ما، میدانیم این عقد اندشار صحیحه، میدانیم آقا اگر انسان به زن خودش هبه کرد، هدیه کرد، عقدون صحیح، احتمال بطلانش نمیدیم که شاره بگه کسی حق نداره به زن خودش چیه؟ هدیه بده. یا شاره بگه کسی زنی نمیتونه به شوهر خودش چیه؟ هدیه بده. منطقه بحثی شده بین فقها که هبه به زوجه عقدون لازم او عقدون جائز. محل اختلافه که هبه به زوجه عقد لازمه یا عقد جائزه. دقت کردیم در اینجا ما شک کردیم که عقد لازمه یا عقد جائزه. مشهور فقاد قائل شدن به اصالت اللزوم. این اصالت اللزوم چه اصلیه؟ این اصالت اللزوم دقت کنیم، این سه تا اصل در واقع که تعبیر به اصالت اللزوم میشه. یکی اصل لفظی، یکی اصل عملی، یکی قطع و یقین. که وقتی میگن اصل بر لزومه، یعنی ما قطع به لزوم داریم. وقتی که میگن نگی که خب قطع با این چطور جمع میشه، یعنی وقتی که شما شک کردین این مقدمات رو به شما بگن بر شما قطع پیدا میشه به رزومش. و یکی اصل لفظیه، یکی اصل عملی، یکی هم مراد قطع و اطمینانه. ما اطمینان و قطع داریم به لزوم. این اصالت و لزومی که گفته شده پس جاش جاییه که اصل صحت مخرزه. ما میدونیم که اگر ما مالی ره یا پولی ره به همسر هدیه بدیم، این شرعاً هدیه چیه؟ صحیحه، هدیه باطل نیست. منتها شک داریم که این هدیه عقد لازمه یا جایزه. اگر جایز باشه حالا که پشیمون شده میریم اون پول برمیگردونیم. صبح پول داد دادم زور پشیمون شد میگه پول برگردون. اگر عقد لازمی بود دیگه حق نداره بگه اون پول برگردونیم. دیگه نمیتونم اون پول برگردونم یا اون هدیه رو چیکار کنم برگردونم. خصوصا اینایی که ازدواج میکنن، خب تعارف اول ازدواج زیاد هدیه میدن به هم، یه اول ازدواج دیگه. خب بعدم که دعوا شروع میشه، خب یه مدت که میگذره خب دعوا میشه و باید میرسه به نوبت به طلاق. خب طلاقش میده، حالا که طلاقش داده اون هدایایی که زمانی که زوجه بود بهش داده میتونه شرعا پس بگیره یا نمیتونه پس بگیره؟ بعضی از فقها گفتن که چیه میتونه، بعضی ها گفتن نمیتونه، بعضی هم احتیاط کردن. خب حالا اگر ما شک کردیم فتوا نداده، یعنی فتوا نداده دیگه، نه احتیاطش برای اینه که یا پس نگیره یا اگر پس میگیره چی؟ پس دادن موافق احتیاطه. پس نگرف آره، زن پس دادن زن موافق احتیاطه، پس نگرفتن مردم موافق احتیاطه. اگر راضی نیستن با هم تصالح کنن، مصالحه کنن. آره، بگه علا تقدیری که من حق ندارم تو راضی باش. خب در اینجا ما الان بحث فقهیش بکنیم. اگر به حسب ادله دیدیم دلیلی نداره رجوع میکنیم به اصالت اللزوم. اگر این اصل لزوم تمام بشه، خب پس مورد اصالت اللزوم جاییست که عقدی شرعاً صحیحه. منتها ما نمیدونیم که این عقد آیا خدمت شما عرض کنم که عند الشارع لازمه یا لازم نیست، رجوع میکنیم به اصالت اللزوم. این بحثی که انشالله میخواییم ادامه بدیم این بحثه. منتها یه نکته رو بگم قبل از اینکه ورودی به این بحث پیدا کنیم. بفرمایید. فرض اینجایی که دست ما دلیل لفظی کوتاه شده. اگه گفتیم عقد عند العقلا لازمه و شارع هم امضاش کرده که هیچی، تموم شد. فرض اینه که پیدا نکردیم دلیلی ره. مثل معاتات، معاتات ادی از فقها میگن عقد لازم، ادی میگن عقد جائز. ما هم رفتیم کتاب معاتات رو خوندیم. کتاب معاتات ندیم، بحث معاتات رو از اول تا آخر دیدیم و درس گفتیم و از آخر نفهمیدیم که این معاتات بالاخره سید از کساییست که قائل چیه؟ اتفاقا سید از کساییست که قائل که عقد معاتاتی جائزه، لازم نیست، خلافا للمشهور بین متأخرین که از عقود لازم میدونن. ما هم به ادله که رجوع کردیم نفهمیدیم که بالاخره این بیع معاتات جائزون ام لازم. اینجا اصالت اللزوم اینجا به درد ما میخوره. اگر اصالت اللزوم میشدیم و اصالت اللزوم تمسک میکنیم و میگیم المعاتات عقدون لازم. پس این اصل لزوم که یا اصل لفظیه یا اصل عملیه یا اصل به معنای حجت عقلی که علم است و اطمینان، اینه میخواییم بررسیش کنیم. قبل از ورود به این بحث این نکته رو عرض بکنم تا وارد به بحث بشیم. و اون نکته اینه که اینا اصلا بر مبنای ما پیش نمیاد. این اصالت لزوم بحث جا نداره. چرا؟ ما ها از کسانی هستیم که قائلیم در معاملات احتیاجی به امضاء شارع نیست. اگر یک عقدی عند العقلا لازم بود چیه؟ عقدی اندل اوقلا لازم بود ما به اون لزوم عمل میکنیم و باید عمل بکنیم. اینطور نیستش که احتیاج داشته باشی شعار او رو امضا کنه. اگر عقد جایزی اندل اوقلا داشتیم ما طبق اون عمل میکنیم، لازم نیست که شعار اون عقد رو چیه جوازش رو امضا کنه، احتیاج نداریم که لذا دنبال یک اصلی بگردیم. بله، ما اگر یک شک کردیم که آیا مثلا عقد، برای مثال میخوام بگم عقد مزارعه اندل اوغلا از عقود لازمه یا از عقود جائزه، این ما شک کردیم، یک اصل اوغلایی نداریم که مرجع ما باشه. ما در اونجا یک اصلی که معین کنه که این عقد اندل اوغلا لازمه یا اندل اوغلا جائزه ما نداریم. اگرچه این قبول کردیم که معلوم نیست اصلا در اوقدا عقد جائزی وجود داشته باشه، یعنی به نظر میرسه که تمام عقود اوقدایی اونجا که حقیقتا عقده، نه به در اصطلاح فقها، همه اینا از عقود لازمه است. اگر عقدی باشه لازمه، عقدی هم که نباشه هیچ، مثل وکالت که عقد نیست، ودیعه که عقد نیست، آریه که عقد نیست، خدمت رو از کنم و غیر ذالک. رحم عقد نیست، چی؟ اصلی نداریم که مرجع قرار بدیم. نفهمیدیم اندل اوغلا مساقات مثلا مزارع عقد جائز یا عقد لازم یا به این، بله؟ هیچی، ما به لحاظ اصل نداریم، آن به لحاظ تکلیف شرعی رجوع میکنیم به تکلیفات شرعی خودمون. مثلا برای این مثال تصرف در این مال بر من حلال یا حرامه، رجوع میکنم به اون اصول شرعی در باب حلال و حرمت، مثل استصحاب حلیت، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه. این پس نکته رو توجه داشته باشید، ما که داریم بحث میکنیم بر مبنای قوم، نه بر مبنای مختار خودمون. دیگه انشاءالله از هفته آینده وارد میشیم در این اصولی، این ادله‌ای که در واقع مدرک این اصل هست. اون اصول لفظی رو اول میگیم، بعد اصل عقلی رو میگیم، بعد اصل شرعی رو میگیم. اصالت اللزوم فی العقود رو تمشی هم بکنیم، یعنی اون مطلب آقایی که امضایی هم بشیم، باز خواهیم گفت که هیچ اصلی بر لزوم نداریم. یعنی ما از کسانیم که اصالت اللزوم رو قبول نکردیم. الحمدلله رب العالمین.